بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 17 سطر 4 خوصن فی المتباطی و المشکک و متباطن او مشککون ثبت الکلی انصابت الافراد و تفاوتت. ما میخواییم وارد بشیم در بحث دیگری، ولی جمله ای از بحث قبلی باقی مونده که من باید اون جمله رو توضیح بدم بعد وارد این بحث بشم. بحثی که ما داشتیم در کلی و جزئی بود، الان در این بحثی که میخوام شروع کنیم در تقسیم کلی به متباطی و مشککه. ولی قبل از این که من اینو شروع کنم، عبارتی از فصل قبل باقی مونده بود که مرحوم سبزواری فرمودن سه جمل انواع المتوالده. این باید توضیح داده بشه، چون فرصت توضیحشو نداشتیم گوشیم برای این جلسه. گفتیم که کلی گاهی از اوقات دارای افرادیست بی نهایت، اما افرادی بی نهایتش متعاقبن نه مجتمع. و برای این مثال زدیم به افراد کلیات طبیعیه. کلیات طبیعیه از ازل به توسط افرادشون موجود شدند. خدا فردی از اونها رو موجود کرد و در ضمن کلیه طبیعی موجود شد و افراد پشت سر هم میان و اون کلیه طبیعی در ضمن این افراد همچنان موجود میماند. پس کلی از ازل شروع شد تا ابد هم ادامه دارد، ولی افرادش هستند که قطع میان و از بین میرند. خود کلی از اول تا آخر مستمرن باقیه، افراد حادث میشند. وقت افراد بی نهایتن، بی نهایت تعاقبی، یعنی پشت سر هم میان، درسته همشون با هم جمع نمیشن که در یک مقطعی همه با هم موجود باشند، بلکه در هر مقطعی از مقاطع تعداد محدودی از اونها موجودند. اما اگر مقطع خاص رو ملاحظه نکنید، ببینید که اینها از ازل متعاقب هم آمدند، مقاطعشون رو خاص نکنید، بی نهایت افراد هستند. اینو مطلوب بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. ولی ایشون می‌فرماید که این امری که ما داریم می‌گیم در انواع متوالده روشن‌تر است. خب باید ما انواع رو به دو قسم تقسیم کنیم، یکی متوالده یکی غیر متوالده، بعد این تعاقب رو در متوالده روشن‌تر بگیریم. اینطور دیگه ادعایشون اینه. انواع به دو قسم تقسیم میشن. مراد از انواع همین انواع عنصریاتی که اینا دارای افرادن، و الا مثلا نوع شمس یه فرد بیشتر نداشت، نوع خاک یعنی کلی خاک یه فرد بیشتر نداشت، همین کره زمین بود. نوع آبم یکی بیشتر نبود، همونی بود که دور زمین آتش کرده بود. نوع هوا هم همینطور، قطعاتشو نمیگم، نوعش رو نگاه کنید، یک نوع هوا بیشتر ما نداریم، یک نوع آب داریم، یک نوع خاک داریم. اینا همشون یکی هست، تعدد نداشتن. عناصر مرکبه تعدد داشتن. وقت عناصر مرکبه چند نوع بود، یه نوعش جماد بود، یه نوعش نبات بود، یه نوع حیوان بود، انسان هم اگه بهش احترام بذاریم جداش کنیم یه نام انسان بود. البته انسان جزء حیوانه، جداش نمی کنیم، ولی اگه خواستیم جدا کنیم یه نام میشه انسان. این چهار تا نوعه. البته اینا نوع نیستن، اینا هر کدومشون جنسن، غیر انسان، هر کدوم جنسن. منتها ما حیوان رو به ماهوب حیوانون نگاه میکنیم، نه به ماهوب منقسمان الی فرسن و بقرن و انسان و کذا. اونجوری نگاش کنید نوع نیست، اونجوری نگاش کنید جنسه. ولی به عنوان این که حیوان یعنی موجودی زنده، همین، کاری نداریم به این که حالا چه نوع موجود زنده است، انسان یا بقره یا فرسی، اینا کار نداریم، خودش میشه یه نوع. به عبارت دیگر که الان زوده من اینو بگم، اگر به عنوان ماده نگاهش کنی میشه نوع، غیر ماده ببینیش میشه جنس، که اینا در جای خودش باید توضیح بشه. این الان این عبارت زود بود که من بگم، کسانی که این مطلب خوندن متوجه شدن چی گفتم. اما اون چه که عرض میکنم همینه که حیوان رو اگر اینطور ببینید، یعنی یه موجود زنده، کاری به بقیه امورش نداشته باشید، این میشه یه نوع، در مقابل نوعی دیگری که موجود زنده نیست، مثلا در مقابل جماد. به این اعتبار ما جماد یه نوع گرفتیم، با اینکه خودش مشتمل بر انواعه. حیوان هم یه نوع گرفتیم، با اینکه مشتمل بر انواعه، ولی اونی که مشتمل بر انواعه جنسه. اینی که ما الان نوع گرفتیم به اعتبار دیگه نوعش گرفتیم. حالا یه مختصر توضیح بدم که خیلی مطلب به آینده ماکول نشه. شما یه وقت حیوان رو ملاحظه میکنید به این عنوان که جسمیست نامی متحرک به اراده و حساس، بیش از این هم دیگه توقع ندارید. این میشه حیوان. هر موجودی که دارای جسم نامی باشد، حرکت به اراده کند و احساس داشته باشد، حیوان بهش گفته میشود. فقط احساس کنه، حالا انواع احساس داره یا نداره، ممکنه مثل موش کور باشه، حس بصر نداره، ولی بالاخره احساس داره، حالا بصر نداره، لمس داره، یا مثل عقرب باشه که بعضی میگن چشم نداره، ولی بالاخره یه دونه از احساس‌ها رو داشته باشه کافیه، بالاخره حس بکنه. این میشه حیوان. یه بار حیوان اینطوری ملاحظه میکنی که مردد است بین انسان بودن و پرست بودن، بقر بودن، که اگر بخواهید از تردید درش بیرون فصلی بهش اضافه کنید. در حیوانی که شما بنه موجود زنده گرفتید چیزی بهش اضافه نمی کنید. این موجود زنده، موجود زنده است، به همون اندازه که بر انسان صد میکنه، به همون اندازه بر پرست صد میکنه، هیچ فرقی نیست، این هم زنده است، اون هم زنده. اما حیوان جنسی اینطور نیست. اگر با ناطق آوردیدش میشه یکی، با ساحل آوردید میشه یکی دیگه، تفاوت میکنه. در حیوان نوعی اصلا شما ناطق و ساحل کار ندارید، میگید موجودی زنده همین اندازه که جسم نامی داشته باشه، حرکت به اراده بکند، حساس باشد، من بهش میگم حیوان. حالا میخواد فصل انسانی داشته باشه یا فصل پرستی داشته باشه، اصلا با اونش کار ندارید. این چنین حیوانی رو بهش میگیم ماده و بهش میگیم نوع. اون حیوانی که اگر فصل انسان گرفت میشه انسان، فصل فرست گرفت میشه فرست، اون یه لحاظ دیگری است که اونو بهش میگیم جنس. اون حیوان دیگه نمیگیم موجود زنده است که احساس داشته باشد، حرکت کنه، اراده داشته باشه. اگر هم بگیم بهش اجازه میدیم که یه چیزی اضافه بر این بگیره، یعنی ناطق بگیره، ساحل بگیره. اما اون قسم اول فقط متحرک به اراده و حساس باشه کافی است. ساحل و ناطق رو میخواد بگیره یا میخواد نگیره. چون نتونستم اصطلاحی توضیح بدم کامل بیان نشد، و دیدم اگه اصطلاحی بخوام توضیح بدم الان اینجا جاش نیست، زوده. جنس مردد بین انواعه. جنس یعنی مفهوم مردد، اصلا جنس معنیش اینه. اما ماده یعنی مفهوم معین. مفهوم اگه معین باشه میشه نوع. اون ماده چه با لحاظ میشه، اون شیئی که با لحاظ میشه ماده، اون ماده میشه نوع، نه نوع اون جنس. خودش میشه نوع، نه نوع اون جنس بشه. شما دارین ظاهرا نوع اون جنس میگیریدش. نوع اون جنس با فصول درست میشه، ولی اون جنس رو بخواد نوعش کنید با فصول درست نمیشه، با لحاظ درست میشه. این نوع غیر از اون اصطلاح دیگه است، برمیگرده به این اصطلاح، ولی اونی که الان شما میگید نیست. یه وقت میخوام حیوانی رو که جنسه تقسیمش کنم به انواع با فصول تقسیم میکنم، یه وقت میخوام این حیوان رو خودش رو نوع کنم نه تقسیمش کنم به انواع، اینو با لحاظ نوع میکنم. این دو جوره که عرض میکنم وارد بحثش نمیتونم بشم، چون اگه وارد بشم فقط باید همین رو توضیح بدم. اینو در یه جای مناسب توضیح خواهم داد. ماده میشه نوع در مقابل جنس، نه نوعی که یه قسمت جنسه. حالا انشالله بمونه بر جای خودش. خب این من میخوام تعبیر انواع متوالده رو توضیح بدم. کیشون میگه انواع، یعنی حیوان رو میگه نوع، نبات رو میگه نوع، انسان رو میگه نوع. حالا انسان نوع گفتن شب نداره، به حیوان نوع میگه، به نبات نوع میگه، به جماد نوع میگه. اینا نوع نیستن، اینا جنسن. خواستم توضیح بدم که به چه اعتبار نوع هست. به اعتبار ماده بودن نوع هست، که خود حیوان شما نوع میگیرید، که همین حیوان به اعتبار دیگه میشه جنس. با اون اعتبار نوعیتش ملاحظه کنید، بهش اطلاق نوع میکنید. حالا اون اعتبار نوعیت چگونه است توضیح دادم مختصرا، فکر میکنم تا همین حدم روشن شد. بیش از اینشو بذاریم بر جای خودش. جنس مردد است، نوع معین است. اگر شما همین جنس رو معینش کنید میشه نوع. همین جنس رو یک بار با فصل معینش میکنید نوع میشه، یک بار با لحاظ معینش میکنید. اونجا که با فصل معینش کنید به نظرم راحته، حیوان مردد رو شما فصل ناطقون بهش میچسبونید میشه انسان، از اون تردید در میاد معین میشه، میشه نوعی از اون، میشه نوعی از اون انسان. یه بار با لحاظ معینش میکنید. با لحاظ معین میکنید یعنی چی؟ یعنی میگید من لحاظ میکنم حیوان جسم نامی متحرک بالاراده و حساس باشد و دورش خط میکشم معینش میکنم، میگم دیگه چیزی دیگه اضافه نکن، حتی ناطق رو هم نچسبون، ناطق هم بهش بدی قبول نمیکنه، ساحل رو بهش بدی قبول نمیکنه، هیچ فصل رو قبول نمیکنه، معلومه نوع شده، معین شده، با لحاظ معینش میکنی، نوعش میکنی، دیگه فصل قبول نمیکنه. این جنس نیست، اگه جنس بود فصل قبول میشد. خب همین اندازه کافی عرض میکنم در جای خودش باید این بحث بشه. تعبیر به انواع کرده اشکالی نداره، حیوان رو نوع گرفته، نبات رو نوع گرفته، جماد رو نوع گرفته، انسان حالا شاید جدا حساب نشده، جدا حساب نمی کنیم. سه تا نوع بیشتر ما نداریم در عناصر مرکبه، سه تا نوع داریم، جماد و نبات و حیوان، تمام شد. این نوع دیگه نداریم. این سه نوع دو تاش متوالده هسته، یکیش متوالد نیست. بقای حیوان به توالد است، حیوانی که بتواند من الازل الى الابد بماند نداره. حیوان از ازل تا ابد باقی میمونه منتها با تولد. کدام حیوان؟ همه حیوانا، انسان باشه، حشره باشه، اسب باشه، پرنده باشه، هر چی میخواد باشه، با تولد باقی میمونه. اینو بهش میگن نوع متوالده. این جماد اگه بخواد باقی بمونه چی؟ اون احتیاج به تولد نداره، خودش باقی میمونه، شخصش باقی میمونه. پس نوع جماد به توسط تولد باقی نمیمونه، اما نوع نبات و نوع حیوان با تولد باقی میمونه. در انواع متوالده تعاقب افراد بی‌نهایت راحت تر فهمیده میشه، خصوصا انواع متوالده. در انواع متوالده تعاقب افراد بی‌نهایت راحت تر فهمیده میشه، چون ما وقتی بیان میکردیم اصلا مثال به حیوان میزدیم، مثال به انسان میزدیم، به انواع متوالده مثال میزدیم. در انواع غیر متوالده تعاقب سخت فرض میشه، مگر اینکه بگید این سنگی بوده بزرگ، یواش یواش کوچیک شده، تبدیل شده به چند تا سنگ، اینطوری تعاقب درست کنید، و الا در سنگ یک شخص باقی میمونه از اول تا آخر. این کوهی که از اول خلقت زمین بوده تا آخر خلقت زمینم هست، خودش هست، احتیاج به تولد نداره. لازم نیست جنس کوه مثلا یا جنس سنگ یا جنس عقیق با تولد استمرار پیدا کنه، با همین فردای باقی مونده استمرار پیدا میکنه. پس نوعی که متوالد باشد تعاقب افراد متناهیه درش روشنتره. لذا ایشون بعد از اینکه افراد غیر متناهیه متعاقبه رو گفته میگه سیما الانواع متوالده، خصوصا انواع متوالده که تعاقب و عدم تناهی افراد درش روشنتره. خب اینم توضیح بود که باقی مونده بود.
در غیر متوالده اصلا تعاقب داریم؟
در غیر متوالده هر چیمیان رو تعاقب میشه درست کرد، که مثلا بگیم این سنگ تقسیم میشه از اون سنگ، اینا بگیم در عقب بود، ولی لازم نیست. تعاقبی که ما در غیر متوالده میگیم تعاقب همین شخصه، خود شخص واحد ادامه امتداد پیدا میکنه، نه اشخاص امتداد پیدا کنند. در غیر متوالده، در غیر متوالده تعاقب یه خود سخت داره. البته ممکنه شما متوالده رو در مقابل متولده قرار بدید، اینم احتمالش هست. نه، تولد با تولد فرق میکنه. شما ممکنه در جمادات به نحوی تولد قائل بشین، تولد نمیتونید قائل بشید. الان میخواستم همینو بگم که فرق بزنیم بین تولد و تولد. من فرق گذاشتم بین تولد و بقای خود اون شخص شی. وقت شما اشکال کردید که وقتی شخص باقی بمونه دیگه تعاقب معنا نداره، درست هم میگید. وقت من فرق میزنم بین تولد و تولد، که در تولدم تعاقب هست، در تولدم تعاقب هست. تولد همین یعنی با زایمان موجود بعدی به دنیا بیاتی میشه تولد. بله؟ چی؟ مثلا با تولد یعنی با همین دیالا زوجیت باشه یا غیر زوجیت، بالاخره با ولادت. تولد یعنی با ولادت به دنیا بیاد. اما تولد اینه که با ولادت حاصل نشه، مثلا از یه چیزی دیگه متولد بشه. مثلا پس بود قدیمی ها معتقد بودن که این هندونه رو که شما قارچ میکنید مدتی میذاریدش میبینید که پشه تولید کرد، مدتی میمونه به خصوص تو هوای گرم، میبینید پشه تولید کرد. آیا پشه ای آمد اینجا تخم گذاشت و از تخم او پشه درست شد، یا همین جوری از توی این خود این هندوانه پشه تولید شد؟ اگه تولد باشه معناش اینه که پشه ای باید اینجا بیاد تخم بذاره، از اون تخمش پشه دیگه درست بشه. این تولده. تولده تولد یعنی به وجود آمدن، متولد شدن، ولو از تخم گذاری و از ولادت نباشه. همینطور معتقد بودن خود این هندونه پشه میذاره، نه یه تخم پشه ای باشد. حالا ممکنه بعضی میگفتن که نه، یک پشه ای میاد میره این تخم رو میذاره، از اون تخم این پشه ها در میاد. میگفتن شیشه سرکه رو نصف پر میکنی درش هم کامل میبندی، هیچ موجودی نتونه بره تو. بعد از مدتی میدیدیم تو خود فضای شیشه اون قسمت خالیش پشه تولید شده، این دیگه تخم پشه نرفته توش. شیشه که منافذ نداشته، اون درش هم که منافذش رو با چوبن به محکم بستیم، هیچی توش نرفته، حتی چه یه ریز هم توش نرفته، چطوری پشه درست شده؟ این پشه ها با تولد درست شده، نه با تولد. وقت اونجا که تولد باشد تعاقب رو قبول داریم، اونجا که تولد باشد، اونجا که تولد باشد به طریق اولا
توقعو قبول دیم که اصلا بحثو اینطوری بکنیم و خط شما درست میشه، سنگی دو مرتبه کوبیده میشه خاک میشه، بعد با مواد لزج مخلوط میشه دوباره سنگ میشه. این تولد سنگ، تولد دیگه نیست، این بهش میگن تولد. یعنی دو مرتبه حاصل شد، نه از ولادت حاصل شد بلکه حاصل شد. پس تولد داریم یعنی حاصل شدن، تولد داریم یعنی با ولادت حاصل شدن. اونجا که با تولد حاصل بشه، یعنی با ولادت حاصل بشه، تعاقب روشن‌تر از اونجاست که با تولد حاصل بشه. با تولد ممکنه بین اینا فاصله هم بشه، اما در تولد فاصله نمیشه، از اون اول تا آخر همینجور مستمرن یکی پشت سر دیگری میاد. پس تعاقب در تولد روشن‌تره. این توضیح دومی که دادم از توضیح اول یه خود بهتره، که فرق بذاریم بین تولد و تولد. من فرق گذاشتم بین تولد یا تولد و اون که موجود شخصی است که باقی میمونه. وقت شما اشکال کردین که موجود شخصی که باقی میمونه تعاقب نداره، تعاقبش رو خواستم به نفعی درست کنم، ولی ترجیح دادم که اصلا فرق بین تولد و تولد بذاریم. پیشونم میگه خصوصا انواع متوالده در مقابل انواع متولده، هر دو تعاقب دارن، منتها اونی که تولد داره تعاقبش روشن‌تره. انسان فقط تولد داره، تولد نداره. کجا داری؟ اون استثناست، یه دونه حضرت عیسی بود، اونم با تولد غیر معتاد بود، اونم با تولد غیر معتاد بود. حضرت آدم که ابتداست. حضرت آدم نه، نسل بشر که میخواد حاصل بشه باید با تولد حاصل بشه، نه اون اولین، نه گفتیم اولین انسان باید با تولد حاصل بشه، تعاقب گفتیم با تعادل باید حاصل بشه، نه اولیش. حالا اولیش ممکنه از البته بنابر نظر مشا اصلا اول نداریم، آدم و حوا کنایه از یه چیزی هست، ولی آدم ها اول ندارن، یعنی نمیشه گفت این اولین انسان که خدا خلق کرد، چون در ازل خلق شده، ازل که اول نداره. نمیشه بگیم که یه اول آدمی داریم و ما چندو میشستیم. اگر اونطور که متکلمین میگن بگیم، یعنی بگیم آدم اولی داریم، حوای اولی داریم، خب میتونیم بشمریم ما چندومی هستیم، شروع کنیم به شمردن، بچه بعدیشون میشه نسل دومشون، بعدی میشه سوم، برسیم مثلا بگیم مثلا ما میلیون ها هرچی. ولی وقتی اول نداشته باشیم نمیتونیم تعیین کنیم که ما چندومی. فلاسفه میگن ما اول نداریم برای انسان ها، یعنی در ازل انسان آفریده شده، اولین انسان وجود نداره، چون بایلا منافات داشت با ازلیت. خدا رو که میگیم ازلیت یعنی اول نداره، انسان هم ازلیت یعنی اول نداره، منتها خدا ازلیه به ذات، انسان ازلی به غیره، یعنی معلول مخلوقه، در همون ازل هم خدا آفریده شده. این نظر فلاسفه است، نظر متکلمی نیست. متکلم اینجور دیگه میگن که اینا رو من یه روز اشاره کردم دیگه، دوباره تکرارش لازم نیست. خب از این بحث بگذاریم. قوسن فی المتواتی و المشکک، میخوام تقسیم کنیم کلی رو به دو قسم، به متواتی و مشکک. کلی عبارت بود از مفهوم، یادتون هست کلی رو عبارت بفتیم از مفهوم. مفهوم قابلیت صدق دارد، اگر صدق کرد بر مساوی ها میشه متواتی، اگر صدق کرد بر مختلف ها میشه مشکک. تعبیر منو توجه کنید، اگر صدق کرد بر مساوی ها میشه متواتی، اگر صدق کرد بر مشکک ها بر مختلف ها میشه مشکک. این تعبیر در نزد حکمت متعالی درسته، در نزد مشا درست نیست. مشا میگن اگر صدقش مساوی بود متواتی است، اگر صدقش مختلف بود مشککه. نمیگن اگر بر مساوی صدق کرد متواتی است، بر مختلف سرکت مشککه. اونا تشکیک رو در مصداق قائل نمیشند، نمیگن این رنگ سفید و اون رنگ سفیدتر دو نوع مختلف از یه رنگ هست، دو شخص مختلف از یه رنگ هست. تشکیک بین رنگ ها قائل نیستند تا بگن بیاض بر افراد مختلف صدق میکنه. اونها میگن صدق بیاض بر این مصداق با صدقش بر مصداق دیگر فرق میکنه. صدق بیاض بر این بیاضی که هیچ مخلوط نداره کاملا شفافه، با صدق بیاض بر اون بیاضی که یه مقدار مخلوط مثلا زرد و سرخ و اینا مخلوط داره یه خوده چدر شده، صدق فرق میکنه. لذا صدق رو تشکیکی میگیرن، تشکیک رو در صدق قائلن نه در مصداق. در وجود میگن که اطلاق وجود بر وجود علت قوی تر است از اطلاق وجود بر وجود معلول. اطلاق ها رو مختلف می گیرن و لذا قائل می شن که مفهوم وجود تشکیکیه، نه در بیرون وجودهای مختلف داشته باشیم، وجودهایی که با مرتبه مختلف باشن. مشا قائل نیستن که در بیرون وجودهایی داریم که مرتبه شون مختلفه. اونا وجودها رو در بیرون متباین میگیرن، نه اختلاف مرتبه قائل بشن بگیرن یکی بالاتر یکی پایین تر. قالب تباین و وجودات هست، قالب این نیستن که وجودها از نظر شدت و ضعف مختلفند. وقت بعد بگن خود وجودها تشکیک دارن، شدت و ضعف دارن یعنی تشکیک دارن. خود مصادیق رو دارای شدت و ضعف نمیدونن، صدق اون مفهوم رو دارای شدت و ضعف میدونن. تشکیک رو در مفهوم میبرن نه در مصداق. روشنش عرض میکنم، یعنی صدق رو مختلف میگیرن نه مصداق رو مختلف میگیرن. اگر در مصداق قائل به اختلافن، قائل به اختلاف تباینی هست نه قائل به اختلاف تشکیکی. اختلاف مرتبه در مصداق قائل نیستن، اختلاف مرتبه اگه بیاد تشکیکه. در مصداق اختلاف مرتبه قائل نیستن، یعنی برای وجود اختلاف مرتبه قائل نمیشن تا تشکیک رو در وجود ببرن، تشکیک رو در مفهوم میارن یعنی در صدق میارن. بنابراین نمیشه گفت کلی مشکک آن است که بر مختلف ها صدق کند، بلکه آن است که صدقش مختلف باشد. کلی متباطی آن است که بر متفقات صدق کند، بلکه آن است که صدقش متفق باشد. اینا تشکیک رو مشا اینطوری معنا میکنه. ولی مرحوم سبزواری گفته اگر افراد مساوی باشند، کلی که بر این افراد صدق میکنند متباطی است. اگر افراد تفاوت داشته باشند، کلی که بر اینها صدق میکنند مشکک. مرحوم سبزواری تابع حکمت متعالی است، یعنی در خارج هم تشکیک قائله، در مصداق هم تشکیک قائله، در صدق هم تشکیک قائله. مشا تشکیک در مفهوم قائلند، متعالی هم در مفهوم هم در مصداق تشکیک قائله. لذا ایشون بعدن تشکیک خاصی رو ذکر میکنه. تشکیک خاصی تشکیه در مفهوم نیست، تشکیه در بیرونه. اینا مطرح میشه بعد. من اینا رو توضیح دادم تا عبارتیشون معلوم بشه. انصابت الافراد کلی متباطی است، انتفاوتت الافراد کلی مشکک. در انسان افراد مساوی هست، صدق انسان بر همشون یکسانه، پس این انسان که کلیست متباطی است. در بیاض افرادش مختلفند، صدق بیاض بر افراد بیاض مشکک. اینو هم مشا قبول داره هم متعالی قبول داره. مشا از این جلوتر نمیره، متباطی از اینم جلوتر، متعالی هم از این جلوتر میره. میگه چه اگر مصادیق هم اختلاف داشته باشن تشویشه. مشا میگه اختلاف مصادیق به تباین است، پس تشویش اونجا راه نداره. اختلاف به زیاده و نقص و امثال ذالک تشکیک میاره و اختلاف به زیاده و نقص و مشا قبول نداره. مشا میگه خط یک متری با خط دو متری دو تا ذاته. متعالیه میتونه بگه یه ذات یکی اضافه داره یکی کم داره. مشا میگه سفیدی کم رنگ با سفیدی پر رنگ دو تا ذاته. متعالیه میگه نه، یک ذات با دو مرتبه. اختلاف مرتبه رو در مصادیق مشا قبول نداره. مشا اختلاف تباینی قائله، یعنی سفیدی های مختلف رو انواع مختلف میکنه، در حالی که حکمت متعالی میگه یک حقیقت هست با مراتب مختلف. اون میگه یک حقیقت نیست بلکه حقایق مختلف و انواع مختلف که در جاهای مختلف این اختلاف نظر نتیجه میده که در جای خودش انشاءالله باید بدونیم. حتما توجه داشته باشید مشا تشکیک رو بیرون نمیبره، تشکیک رو در صدق قائله. البته گاهی کلماتش نزدیک میشه به تشکیک بیرونی، ولی قرازش رو ملاحظه کنید تشکیک در بیرون رو ایشون قائل نیست، مشا قائل نیستن، بلکه تشکیک در صدق قائله. شما تو نمط چهار اشارات مراجعه کنید، خواجه وقتی میخواد تشکیک وجود رو بیان کنه که انهو داره مثل صدرا حرف میزنه، یعنی تشکیک میره تو خود وجود، ولی خوب که دقت کنید نه، تشکیک داره در صدق مفهوم وجود بر وجودات مختلف قائل میشه. یعنی به زحمت میشه گفت که خواجه داره تشکیک در مستاق میاره، با زحمت میشه گفت که خواجه مشاییه. اگرچه خواجه بعد از شیخ اشراقه و شیخ اشراق تشکیک تو مساق آورده و خواجه آگاه بوده، بعید نیست کلمات خواجه که یه ذره به سمت تشکیک خارجی میاد متأثر از حرف شیخ اشراق باشه، یعنی اینجا خواجه از مشا فاصله گرفته باشه، بعید نیست. ولی وقتی مراجعه میکنید میبینید بازم تشکیک در صدقه، بازم تشکیک در صدق رو بیان میکنه. خوب دقت کنید ببینید همونطوره. علی حال این عبارت ایشون که میگه اگر افراد مساوی باشند کلی متواتی است و اگر افراد متفاوت باشند کلی مشککه، این با حکمت متعالی سازگاره. اگر افراد متواتی بودند، اگر افراد مساوی بودند، صدق مفهوم بر اینها به تواتی است. اگر افراد متفاوت بودند، صدق مفهوم بر اینها به تشککه. بله.
یه مفهوم ها با هم فرق کردن مشترک لفظی نمیشه؟
نه، مشترک در اینجا یعنی کلی بشه مشترک لفظی؟ یعنی اطلاقش با بعضهای مختلف یا با معانی مختلف؟ معانی مختلف؟ معانی مختلف نیست، افراد مختلف، مصادیق مختلف، معنا مختلف نیست. طبق حرف مشام همینطور، مستاق مختلفه، معنا مختلف نیست، معنا در همه جا وجوده. منتها مصادیق مختلفن به تباین یا مختلفن به مراتب. صدق هم مختلفه، یعنی وجود صدقش بر وجود علت به اولویته، بر وجود معلول به خلاف اولویته. صدق اختلاف داره، اما خود وجود ها اختلاف دارن. یک حقیقتن بله اختلاف رو مشام قبول میکنه، ولی حقیقت واحده ای که اختلاف به مرتبه داشته باشن قبول میکنه، اختلاف به تباین رو قبول میکنه، میگه اختلافشون تباینیه. وقت اختلاف تباینی نه یعنی معناها مختلفه، اگه معناها مختلف بود اشتراک لفظی میشد. در ابوالحسن اشعری که اشتراک لفظی قائل اینطوره، میگن وجود انسان یعنی انسان، وجود فرس یعنی فرس، که وجود رو با ماهیت یکی میکنه. وقتی وجود با ماهیت یکی شد، وقت معانی فرق میکنه. معانی که فرق شد اشتراک لفظی درست میشه. در معانی نفی معانی فرق نمیکنه، همه جا وجود یعنی وجود، مرتبه فرق میکنه. این اختلاف مرتبه رو حکمت متعالیه اختلاف مرتبه میبینه و مشا اختلاف تباینی میبینه، اختلاف مرتبه قائل نیست. یعنی حقیقت واحده ای که مراتب مختلف باشه قائل نیست، حقایق متعدد قائله، ولی معنا رو متفاوت نمیکنه که اشتراک لفظی بشه. معنا واحده، معنا معنی وجوده، اونطور مصداق و مرتبه مختلفه. اون میگه، یعنی مشا میگه به اختلاف نوعی، دیگران میگن به اختلاف رتبی، و این باعث اختلاف معنا نمیشه تا اشتراک لفظی درست کنه. اختلاف حقیقت با اختلاف معنا فرق میکنه. اگر اختلاف معنا داشتیم اشتراک لفظی داشتیم. قوسن فی المتباطی و المشکک، صفحه 17 سطر 4. این عنوان فصله. بعد شروع به بیان میکنه، میگه و متباطن یعنی والکلیو متباطن او مشککون سبت. کلی هم به عنوان قسم متباطی ثابت است، هم به عنوان قسم مشکک. سبت الکلی، کلی ثابت است به عنوانی که متباطی باشد یا به عنوانی که مشکک باشد. کی متباطی است و کی مشکک؟ میگه انصابت الافراد، این مال متباطی است، و تفاوتت یعنی و این تفاوتت الافراد، این مال مشککه. لپونش لپونش رو مرتبه. اول متباطی رو گفت، بعد مشکک رو گفت، حالا در تفسیرم اول انصابت الافراد رو میگه که مربوط به متباطی است، بعدا این تفاوتت رو میگه که مربوط به مشککه. یعنی تمیز باشه؟ حالا من تمیز معنا کردم. ثبت الکلی که این صفت دارد متباطی است، یا کلی که این صفت دارد مشکک. ثبت الکلی، کلی مرفوعه چون فاعله، متباطی و مشکک هم وصف کلیه، منتها موصوفی ذکر نشده. کلی جون متباطن او کلی جون مشککون ثبت. من وقتی معنا شدم تمیز معنا شدم، اون حالا معنای من بود، عبارت ایشون که تمیز نیست، که عبارت ایشون که متباطی مشکک تمیز باقی نشده. خب تفاوت به چیست؟ تفاوت به یکی از چهار چیز است که هر چهار تا رو میتونیم در یک چیز جمع کنیم. تفاوت به اولویت و خلاف اولویت. یعنی دو تا وجود رو ملاحظه کنید، یکی اولویت دارد، یکی مقابل اولویت رو دارد، مثل وجود علت و معلول، یا مثل وجود جوهر با عرض. هر دو وجودند، اما وجود جوهر اولاست. چرا؟ چون اینقدر قوی است که لزومی نداره در یه جا حلول کنه، برخلاف عرض که ضعیفه، مستقل نمیتونه وجود بگیره، باید تو موضوع حلول کنه. پس وجود در جوهر میشه اولویت، به اولویت در عرض میشه مقابل اولویت. با اولویت و خلاف او اقدمیت و آخریت. یک شی ممکنه اقدم باشه و یه مصداق اقدم داشته باشه، یه مصداق آخر داشته باشه. شما مفهوم رو بر اون مصداق اقدمش و بر مصداق آخرش هر دو صدق میدید، منطقه به اختلاف، و چون صدق به اختلافه بس مفهوم یا کلی میشه مشکک. اینجا مثال به باز وجود علت و معلول میزنیم. وجود علت بر وجود معلول تقدم داره، هر دو وجودن، یکی اقدم یکی آخر. اما اگر خواستیم مفهوم وجود رو اطلاق کنیم، بر این دوتا به اختلاف اطلاق میکنیم، چون به اختلاف اطلاق میکنیم تشریک درست میشه. البته توجه کنید، من گفتم وجود علت مقدم است بر وجود معلول، منظورم تقدم رتبی بود نه تقدم زمانی. علت و معلول هیچ کدامشون بر دیگری تقدم زمانی ندارند، بلکه به لحاظ زمان معیت دارند. مثلا فرض کنید که حرکت دست علت میشه برای حرکت کلید. شما وقتی که دست رو حرکت میدید کلید هم حرکت میکنه، آیا در یک زمان این دو حرکت واقع میشن یا در دو زمان؟ مسلم در یک زمان. اینطور نیست که اول دست حرکت کند بعدن کلید حرکت کند، اختلاف زمانی بینشون نیست. اینطور نیست که در زمان اول حرکت کلید وجود بگیرد، نه حرکت ید وجود بگیرد، در زمان دوم حرکت کلید وجود بگیرد، بلکه هر دو در یک زمان وجود میگیرند. پس وجود علت و معلول در زمان واحده. رتبه علت مقدم است بر رتبه معلول، نه زمان علت مقدم باشه بر زمان معلول. زمان هر دو یکیه. منتها توجه داشته باشید مرادمون از علت، علت تام است نه علت ناقصه. مثلا شما نگید من فاعل مثلا فلان نوشته هستم، من در زمان مقدمم، نوشته بعدها بعدها پیدا میشه. شما علت تامه نوشته نیستید، علت ناقصه نوشته. علت تامه نوشته اینه شمایی باشید، کاغذی باشه، قلمی باشه، اراده شما جزم بشه، اون وقت علت تامه درست میشه. بلا فاصله در همون زمان هم بینید نوشتن شروع شد. اراده باید باشه، این اراده هم جز علته. شما اون فاعل تنها رو ملاحظه نکنید، فاعل تنها تقدم زمانی داره، جزء العله میتونه بر معلول تقدم زمانی داشته باشه، ولی علت تامه نمیتونه بر معلول تقدم زمانی داشته باشه. علت تامه که حاصل شد همون زمانی که علت تام شد، همون زمان معلول صادر میشه. تا وقتی صادر نشده معلوم میشه علت تام نشده، وقتی علت تام شد معلول صادر میشه. پس علت تام با معلولش تفاوت زمانی نداره، بلکه هر دو معیت زمانی داره و در یه زمان با هم واقع میشن. اختلاف علت و معلول در رتبه است. پس این که میگیم علت اقدم است بر معلول، یعنی اقدم رتبتن نه اقدم زمانن. اقدم زمانن بگیم غلطه. او از یدیتن و انقصیه، گاهی دو تا مصداق به ازیتیت و انقصیت با هم اختلاف دارند، یکی ازید یکی انقصه. مثل خط دو متری با خط یه متری، اونم خطه اینم خطه، منطقه اون زیاده داره این نقیصه داره، اون دو متره این یه متره، اون به اندازه یه متر اضافه داره، این به اندازه یه متر کم داره. اینجا اختلافشون به زیاده و نقیصه است، به اقدمیت و اولویت و اینها نیست. اختلاف به زیاده و نقیصه است و صدق ختم به زیاده و نقیصه است. اینجا میشه اختلاف صدق اختلاف تشکیکی. اختلاف صدق اختلاف تشکیکی است، منتها اختلاف به زیاده و نقیصه است نه به چیزی دیگر. این اختلاف اختصاص دارد به کم متصل یا به چیزی که کم متصل داشته باشد. کم متصل یعنی مقدار. خود مقدار که تقسیم میشه به خط و سطح و حجم، اینا کم من اختلاف به زیاده و نقیصه دارن. اشیایی هم که دارای این مقدارند، اونها هم به تبع مقدار دارای زیاده و نقیصه میشن. پس زیاده و نقیصه که اختلاف تشکیکی میاره، اختصاص داره به کم متصل یا موجوداتی که دارای کم متصل باشن. لذایشون میگه وقت تخصص به کم متصل. این چنین اختلافی، این چنین تفاوتی اختصاص به کم متصل داره. اختلاف چهارم اختلاف به اکثریت و اقلیته، که تعداد کمتر یا تعداد بیشتر، این هم اختصاص داره به کم منفصل یعنی به عدد، یا اشیایی که با عدد تبیین میشن. خود عدد کم و زیاد داره، مثلا 6 با 5 نگاه کنید 6 اقلیت اکثریت داره، 5 اقلیت داره. یا اگر عدد رو ملاحظه نمی کنید، معدود رو ملاحظه می کنید که معروض عدده، اونم همینطور 6 تا سیب اکثریت داره، 5 تا سیب اقلیت داره. جایی اقل و اکثر میاد که یا خود کم منفصل یعنی عدد باشه یا کم منفصل در اونجا وجود داشته باشه یعنی معدود باشه. پس این اختلاف به کم منفصل و اکثریت یعنی تفاوت یا به اونهاست یا به اکثریت و اقلیت است که این چنین تفاوتی اختصاص داده شده به کم متصل. ضمیر قد تخصصه چه در بالا چه در پایین به تفاوت برمیگرده. تفاوت هم مؤنث نیست، تفاوت تش جز کلمه است، تیتانیس نیست. فکر نکنید تفاوت مؤنثه، تفاوت مذکره، ضمیر مذکر بهش برمیگرده. تخصصه گفته در هر دو جا مثل اختلاف میمونه. اگر تا یه تفاوت مؤنث بود دیگه معنا نداشت که مرحوم سبزوری که تفاوتت دو تا تفاوت سرم بیاره. اون تای دوم تفاوتت مؤنثه، تای اول جز کلمه است. بنابراین تفاوت مذکره، ضمیر تخصصا بهش بگرده مانع نداره. تا اینجا چهار تا تفاوت رو بیان کردیم. بعد به جای تفاوت چهارم بله تفاوت پنجمی هم هست که تفاوت پنجمو میگیم به جاش یه چیز دیگه میگیم. بعد هر پنج تا تفاوت رو میشه در یک تفاوت خلاصه کنیم. ظاهرا وقت گذشته اجازه داده نمیشه که ما از این تفاوت چهارم بریم تفاوت پنجم. تفاوت پنجم و اون تفاوت عام رو میشه جلسه دیگه مطرح کنیم.